ادبی بین المللی هم شده. همکارم نعمتی.
سکوت رازآلود آسمان پرستاره اینجا روایتگر قصه آدم‌هایی است که روزگاری اینجا را با هم ساختند، با هم خندیدند و خاطره ساختند. اما ناگاه
سال 57 بود، اینجا تعزیت بود، ما هم اینجا نشسته بودیم قرآن می‌خوندیم، بعد یکی از فامیلا فرود کرده بود، یک بار هم صدای ورش زلزله آمد، همه روستا با خواب یکسان شد، 85 نفر از روستا کشته شدند، من داخل کلم زخمی و مجروح.
38 کیلومتری که از طبس دور شوی به منطقه دیهوک و روستای اسفک میرسی، جایی که زلزله شهریور ماه سال 57 همه آن خاطره ها را زیر خروارها خاک مدفون کرد. سالها گذشت، عشق به زادگاه و خاک اما کار خودش را کرد. دوباره نور فانوس ها روشنی بخش کوچه ها شد.
توانایی پیوند با نسل گذشته انگیزه اصلی بود که ما شروع کنیم به بیشتر به بافت قدیمیمون فکر کنیم.
شروع کنیم به پیگیری پرونده ثبتمون و سال 94 ثبت ملی شد دوستامون.
کار گردشگری زده بودیم در حد این که فقط همین مسافر جاده‌ای که رفت آمد می‌کرد، زندگی نامه مردم اسفک به اضافه اون تاریخ اسفک رو بهش میگفتیم. در همین حد آقای مهندس پارسی که اونم گذری از اسفک رد میشد، بعد این که به هر حال صحبت‌های آقای مهدی‌زاده راجع به اسفک میشنوه، آخرش میگه که آقا منم اصلا تخصصم همینه.
مهندس پارسی معمار و استاد دانشگاه، آنطور که میگوید آرزوی جوانان روستا رو از گذشته دور در ذهن داشته و حالا با آنها همراه و قصه ما هم از همین جا آغاز می شود.
رویایی بود که فکر می کردم هیچ وقت برآورده نمیشه و شد. سالها که فکر می کردم مرمت فقط باید توسط مردم انجام بشه. همون کسانی که بناهای تاریخی رو ساختن مردم بودن، خودشون باید مرمت بکنن و میراث فرهنگی باید فقط نقش یک ناظر رو داشته باشه. این برای اولین بار این اتفاق بر من اینجا افتاد.
یکی یکی صاحبان خانه ها که پس از زلزله همه آنها از روستا رفته بودن و حتی دلشان نمیخواست قدم در آن بگذارند تا مبادا خاطرات تلخشان زنده شود، راضی شدند خانه هایشان را به دست گروه مرمتکار بسپارند و این چنین شد که نسل جوان روستا گنج های خود را در روی زمین یافتند. ناجی روستا از خانه هایی میگوید که حالا هر کدامشان نمای از معماری زیبای کویری منطقه را به رخ میکشد.
به روش های خیلی امروزی و پیشرفته تزریق کردیم توی این دیوارهای خشتی رو برای اینکه ترکای که در سر زلزله پیش اومده بسته بشه، اون انسجامش به دست بیاد. توی مرمت اینجا از آجر یا مصالح دیگری استفاده نکردیم، بلکه خشت زنی سنتیشون رو احیا کردیم. با بچه‌های معماری داخلی دانشگاه تهران استکان و نلبکی و دمپاییشون رو هم طراحی کردیم و از این نظر یه پروژه کاملی شد. 7 خونه به عنوان اقامتی مرمت شده، یه دونه خونه به عنوان رستوران مرمت شده، حمام مرمت شده، مدرسه رو مرمت کردیم و تبدیلش کردیم به پژوهشکده خشت، که این خیلی اقدام مهمی بود که ما توجهمون رو به توریسم علمی جلب کردیم.
در روستا که قدم بزنی با تمام وجود بودن در یک روستا را حس می‌کنی. با تمام ویژگی‌هایش، نه اثری از لوله‌کشی و کنتور گاز هست، نه خنک کننده‌های آنچنانی. دیوارها خشت و گلی‌اند و جاده‌های منتهی به خانه‌ها سنگ‌فرش. روزها آسمان آنقدر آبی است که تصویر پرنده‌ای نشسته بر لب بام انگار نقاشی است. شبها هم دلت می‌خواهد ساعت‌ها زل بزنی به آسمان جواهر نشان اینجا که مثل آسمان تمام کویرهای ایران دلبری می‌کند و پای گردشگران داخلی و خارجی را که دور آتش جمع می‌شوند و پخت نان‌های محلی را نظاره می‌کنند.
نون بسیار عالی و مخلفات خاصی هم داره از سبزی‌های کوی همین منطقه.
یا مشاعره می‌کنند.
از همین یک روستا الگو بساز، سرزمینت راز نو از نو بساز، اسفحک را در دهت تکرار کن، بهر آبادی میهن کار کن.
بسیار زیبا، لذت بردیم، خیلی عالی بود.
پیشکش به بچه های اسفحک، پیشکش به تمام مردمان طبس.
و بازی های محلی مثل سرشاخ و تناب کشی را تمرین می کنند را هم به اینجا باز کرده.
خیلی جالب برام بود که وسط این بیابون، این سرسبزی و این اقامتگاه هایی که زدن خیلی قشنگه.
از سوئد هستن، قسمت شمالی اروپا. خیلی به اصطلاح جالبه براشون که توی این منطقه هم کویر وجود داره، هم به اصطلاح کوها وجود دارن.
ماجرا به همین جا ختم نشد. روستای اسفک توانست جایزه برتر منظر گردشگری تودو اوارد 2020 کشور آلمان را هم دریافت کند. حالا دوباره عطر گل‌های قالی بانوان روستایی هم به مشام می‌رسد. صنایع دستی رونق گرفته و جشنواره‌های مختلف برگزار می‌شود و دوباره معطرترین سبزی‌های این منطقه در اصفهان کاشته می‌شود.
الان تقریبا گرو اولشه اینو. گرو به بعد برای خوشگرده می‌برن. کارخانه اومدیم خوش می‌کنن.
محسن و دوستانش بیشتر این کارهایی که کارستان شده را با مشارکت مالی خود اهالی و شرکتی که به راه انداخته‌اند انجام دادند. با کمک و وام‌های دولتی چندانی استفاده نکردند.
و من روستایی رو برحذر کردم از اینکه از دولت پول بگیرن. گفتم این کاری است که خودتون شروع کردین، خودتون هم تمومش کنین. اگه بریم تو این چارچوب که از دولت بخوایم پول بگیریم، کارا متوقف میشه. با پول خودشون ذره ذره اینها رو مرمت کردن.
بهبهانی مدیر سابق اداره گردشگری تبس:
تمامی منافع اقتصاد کاملا مساوی بین اعضا و سهامداران این شرکت که مالکین خانه‌های تاریخی و تأسیسات خدمات رسان در این بافت تاریخی هستن به نسبت مساوی تقسیم میشه.
روایت اصفهان و جوانان با همتش حالا یکی از 14 قصه تاثیرگذار در صنعت گردشگری ایران شده. قصه ای که میشد در زیر آوار به تاریخ بپیوند.
خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام السلام على الحسين على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا
هشت ساعت و 39 دقیقه از امروز سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1399، 26 محرم 1442 قمری رو پشت سر گذاشتیم و خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما در رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید و برنامه‌هایی رو که براتون در نظر گرفتیم بشنوید. به مدت حدوداً 18 دقیقه برنامه موسای لبنان رو تقدیمتون میکنیم. در این قسمت از این برنامه زندگی نامه امام موسی صدر از کودکی تا ورود به لبنان مطرح میشه.
شهریور سال 1357، رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان از سفر دو روزش به سوریه بازگشت و بعد از ظهر به قصد دیدار با معمر قذافی عازم لیبی شد. 18 روز بعد 21 شهریور روزنامه ها نوشتند امام صدر کجا؟ موسای لبنان.
امام موسی صدر کوشید محرومان طوایف مختلف را برای مبارزه با صاحبان قدرت در همه طوایف همراه کند و این مسئله فقط به شیعیان اختصاص نداشت. او جنبش محرومان، حرکت المحرومین لبنان را ایجاد کرد که با استقبال عموم اهالی جنوب مواجه شد و در دیگر شهرها نیز مشتاقان زیادی داشت. پیار هلو، رئیس انجمن مسیحیان مارونی و دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی.
حرکت المحرومین مکنت ابدا،
جنبش محرومان ابدا در انحصار فرقه خاصی نبود. در جنبش محرومان از همه فرقه ها بودن. میتونم بگم از این جنبش استقبال مسیحی ها طوری بود که شاید در کل تاریخ لبنان از جنبش دیگری اینقدر استقبال نکرده بودن.
آقای صدر معتقد بود که در لبنان صرف نظر از تقسیمات فرقه‌ای و مذهبی دو گروه هستند، یک گروه دارندگان امتیاز و ثروت و یک گروه کسانی که از همه چیز محروم هستند.
امام موسی صدر یکی از زبده‌ترین مدیران جامعه اسلامی معاصر است که عدالت را از مفاهیم انتزاعی به اجرایی تبدیل کرد و برای تحقق عدالت در لبنان برنامه ریزی نمود. او با تأسیس سازمان حرکت المحرومین به موفقیت‌های ارزنده‌ای در جهت منافع ملت لبنان دست یافت و حمایت فراوانی از او شد. پیار هلو، رئیس انجمن مسیحیان مارونی و دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی.
من تأکید می‌کنم و خبر دارم که توی این کشور شخصیتی با این اهمیت نبود که یعنی موقعیت رو بشناسه و نه این که قضیه گروهی باشه، مثل حزب ها، مثل حزب کتائب یا حزب احرار. نه، ما سراغ شخصیت های فکری مسیحی، شخصیت های سیاسی، شخصیت هایی که بر افکار عمومی تأثیر داشتن می رفتیم. و من تأکید می کنم اغلب این شخصیت ها تأییدمون کردن، تصدیقمون کردن و به گرد همایی های ما اومدن و جنبش محرومان سید موسی صدر رو تایید کردن.
مثلا من یادم هست از شخصیت های بسیار معروفی که این رو سخت حمایت کردن. خیلی از کشیش ها این رو حمایت کردن، کشیش های مسیحی، مثل اسقف حداد در سور در جنوب، اسقف خلیل ابی ناظر در بیروت، علمای سنی مثل شیخ احمد الزین قاضی شرق در منطقه سیدا و بسیاری از روزنامه‌نگاران، سردبیران، مثلا شخصیتی مثل قسم توینی رئیس مؤسسه معروف النهار، روزنامه النهار که خوب از قدیمی‌ترین و پرسابقه‌ترین روزنامه‌های لبنان هست. قسم توینی کسی که شخصیت سیاسی و فکری محسوب میشه، سالها وزیر بوده، سالها نماینده دائم لبنان در سازمان ملل متحد بوده.
سرانجام در اولین کنگره حرکت المحرومین اساسنامه این جنبش تصویب شد.
لذا در اولین کنگره حرکت محرومین که در اونجا اساسنامه این حرکت تصویب میشه و خونده میشه، ما میبینیم که بسیاری از شخصیت‌های غیر شیعی یا غیر مسلمان هم حضور دارند و این حرکت رو تایید میکنند.
امام موسی صدر با راه اندازی سازمان حرکت المحرومین به طور جدی به مبارزه با رژیم صهیونیستی پرداخت و در صدد مذاکره با سران کشورهای عربی برآمد. شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان،
رفتن پیش کشورهای عرب، با جمال عبدالناصر ملاقات کردند، با حافظ اسد ملاقات کردند، با پادشاه سعودی ملاقات کردند. وقتی که برگشتن گفتن نتیجه همه دیدارها با مسئولین عرب این بود درباره جنوب که به قول جمال عبدالناصر هیچ کس از رؤسای عرب و دولتهای عرب نمیتوانه با مردم جنوب لبنان کمک کنه.
در آن روزها صهیونیست‌ها مدام به روستاهای جنوب لبنان به خصوص اردوگاه‌های فلسطینی مستقر در آنجا حمله می‌کردند. از جمله اردوگاه‌هایی که هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، اردوگاه رشیدیه بود. علی حسین، افسر سابق زرهی و وکیل دادگستری.
ما در پادگان بودیم. و به خاطر تکرار حمله های اسرائیل به اردوگاه ها و روستاهای جنوب لبنان در حالت آماده باش بودیم. سر خود را افتادیم با تانک هامون، تانک های کهنه و سلاح هامون هم سلاح های کهنه و ساده ای بود. به سمت شنهای کنار ساحل رفتیم، جنوب پادگان، جنوب غرب پادگان، پادگان سور کنار دریاست. میخواستیم با توپای تانکامون قایقای اسرائیلی رو بزنیم. برد توپا واقعا کوتاه بود، کم بود و قایقها در فاصله دورتر از برد توپا بودن و این گلوله های توپ، گلوله هایی که ما شلیک می کردیم، جایی نزدیکتر از قایقای اسرائیلی که اردوگاه رو می زدن می افتاد. شنها رو نگاه کردم، دیدم تپه های شنیه، یعنی پستی و بلندی داشت. از این تپه های شنی استفاده کردیم، تانک ها رو در حالت سربالا گذاشتیم تا لوله توپ ها بتونه بیشتر بالا بیاد
يكون المدفع مرتفع اكثر واطلقنا النار
فشلیک کردیم.
وقعت القذائف
و به یاری خدا گلوله های توپ به یکی از قایق‌های اسرائیلی خورد و دود از قایق بلند شد.
تصاعد الدخان من الزورق الامر الذي دفعهم
این عقب نشوندشون، مسیرشون رو عوض کردن و از معرکه گریختن. من خبر نداشتم، نگو حضرت امام و دکتر چمران در مؤسسه جبل عامل در برج شمالی درگیری رو میپاییدن و همین که ما به پادگان برگشتیم زنگ زدن و با من صحبت کردن و خیلی من رو به خاطر این کارم، یعنی کاری که با دوستانم که در ارتش بودن کرده بودیم، تکریم کردن و واقعا شاد بودن. یادم هست که دکتر چمران از نتیجه کار واقعا خوشحال بود و من رو بغل گرفت و بوسید، چون اولین باری بود که میدید کسانی تجهیزات نظامی رو به ساحل دریا بردن و قایق‌های اسرائیلی رو زدن. خب این طبعا باعث افتخار و سربلندی بود و برای چنین کارهایی در آینده روحیه میدم.
یکی از راهبردهای بنیادی امام موسی صدر تأسیس جامعه‌ای مقاوم در همه سطوح در برابر صهیونیست‌ها بوده است. جامعه‌ای که از حیث اقتصادی قدرتمند باشد، از حیث فرهنگی شناخت و همبستگی و روحیه اعتماد به نفس داشته باشد، از حیث علمی همتراز پیشرفت‌های زمان حرکت کند و از حیث دینی و معرفتی با جوهر و غایات دین و پیام‌های آسمانی آشنایی و اونس داشته باشد. تأسیس مقاومت که امروز ثمرات پیروزی آن را بارها مشاهده کرده ایم، بخشی از این جامعه مقاومت است. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان.
امام موسی صدر سالهای سال دولت لبنان را به این فرا می‌خواند که سربازی را اجباری کند و جوانان لبنانی را آموزش بدهد و سلاح به آنها بدهد تا بتوانند در حمایت از ارتش لبنان از جنوب و خاک لبنان که اسرائیلی ها دائم به آن حمله می کردند دفاع کنند. ولی وقتی دولت لبنان به این خواست جواب نداد و اوضاع داخلی هم رو به وخامت بود و دولت هم تسلط خودشو بر زمین های لبنان از دست می داد، جایگزین طبیعی و منطقی که امام موسی صدر پیشنهاد کرد برپایی یا ایجاد تشکیلات جهاد نظامی بود، بر پایه آموزش جوانان و تهیه اسلحه برای اونها.
و لذلك هو اطلق اسم مقاوم على هذا التشكيل.
و به همین دلیل بر این تشکیلات نام مقاومت گذاشت و در آن زمان اسمش را یگانهای پایداری لبنان نهاد، چون هدف اصلی امام موسی صدر از ایجاد این تشکیلات مقابله با تجاوز و هجوم مکرر اسرائیل به جنوب لبنان و مشارکت حضوری در مقاومت سازمانهای فلسطینی بود که در چهارچوب گسترده‌ای انجام شد.
قرائن نشان می‌داد که دست‌های پنهانی به دنبال تجزیه لبنان است و اولین کسی که این توطئه را کشف کرد امام موسی صدر بود. وی به شدت مخالف جنگ بود و می دانست یکی از اهداف این جنگ بی اثر کردن حرکت عظیم اوست، حرکتی که سالها برای آن تلاش کرده بود. سید صدرالدین فرزند امام موسی صدر
چند تا نگرانی عمده ایشون داشت. اول اینکه لبنان نمیشه جنگ باشه، یعنی جنگ داخلی در لبنان یه چیزیست درست در خلاف صلاح لبنانی ها به طور کلی، اعراب به طور کلی، جهان اسلام در مقابل اسرائیل به طور کلی، تک تک مذاهبی که در لبنان زندگی میکنن و بالاخص شیعیان. خب آدم فکر میکنه که چرا شیعیان که دیگه اکثریت بودن و داشتن مسلح میشدن و قدرتی بر خودشون هستن، پس ایشون ترسشون از این بود که لبنان تقسیم بشه و ترسشون از این بود که به جای یک اسرائیل 10 تا اسرائیل در منطقه داشته باشه.
نقش امام موسی صدر در جلوگیری از جنگ داخلی لبنان و توصیه وی به یاسر عرفات در واقعه دردناک خاطره ای شنیدنی است. مرحوم سید صادق طباطبایی:
یه شب من لبنان بودم، از آلمان رفته بودم اونجا، ساعت حدود 1:30 بود، ایشون آمدن منزل، خیلی حالت خسته هم داشتن، به من گفتن پاشو با هم یه جایی بریم. من آماده شدم، تو راه که با هم میرفتیم به من گفتن که میریم دفتر یاسر عرفات و یک آتیشی رو دارن روشن میکنن، خدا کنه که دیر نرسیده باشه. دیگه من سوالی بیشتری نکردم، خیلی همشون تو فکر بودم. ما رسیدیم دفتر یاسر عرفات، در اونجایی که قرار بود بریم، بعد از چند دقیقه اومدن ما رو به یک ساختمان دیگری بردند. یک اتاق رو تصور بکنید، یاسر عرفات داشت دست به کمر زده بالا و پایین اتاق قدم میزد، بسیار برافروخته و ناراحت. ما که وارد شدیم، خب پرید ایشون رو بغل کرد اینها و بعد میگفت که مولانا بگو چیکار کنم دیگه، چیکار کنم دیگه، نمیشه. چرا نمیشه؟ گفت یه هدیه برای من فرستادم، بیا هدیه رو نشون بدم. یه جعبه کارتون اینقدر بود که کادو پیچی شده بود، این کادر که باز کرده بودن سر یه بچه 6 ماهه فلسطینی توی چپ یگال فلسطینی بسته شده بود، هدیه از طرف فلانژ لبنان. یاسر عرفات گفت که ببین برادر، خیلی جاها هست که نجنگیدن انقلابی تر از جنگیدنه. اینجا خیشتنداری تو یک روحی انقلابی تریست و نشون میده آدم انقلابی تا بخوای عملی به مثل انجام بدی، یا جلوی افراد تو نگیری که انتقام نگیرن. پیداست این کار یک پروووکاسیون، این یک شانتاژه برای ایجاد آتش، برای روشن کردن آتش فتنه است. و منتظر همینم هستم که چند تا از شما به اینا پاسخ بدید، اونا پاسخ بدن، سازمان های امنیتی هم که آمدن، اسرائیل هم که آماده، در درون خودتون که ماشاءالله گروه های نفاق پراکنده و زمین رو هموار میکنه. اون حادثه به خیر گذشت، خوشبختانه دیر نرسیده بودیم.
حزب کتائب با نام قبلی حزب فالانژ لبنان یکی از حزب های دست راستی تندرو در این کشور است. حزب فالانژ لبنان به طور رسمی یک حزب سکولار است، اما به کلیسای مارونی منتسب است و برای حفظ منافع مسیحیان مارونی در لبنان فعالیت می کند. حزب فالانژ یکی از بازیگران اصلی در طول جنگ داخلی لبنان بود که از سال 1975 تا 1990 میلادی در این کشور جریان داشت. شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان:
اون حزب شروع کردن به آموزش نظامی از طرف خود ارتش لبنان، نه فقط آموزش نظامی، بلکه هر کس آموزش نظامی میگیره، یک دوره 1 هفته 2 هفته، هم سلاح میفرستن برای ایشون از انبار ارتش لبنان. چرا این کار کردن؟ گفتن به خاطر که چریک های فلسطینی از اردن بعد از قتل عام از طرف ملک حسین به اونها به لبنان منتقل شدن و این خطرناکه برای لبنان که بر لبنان مسلط بشن.
از نظر فالانژیست ها فلسطینی هایی که به لبنان آمده بودند دشمن محسوب می شدند و همه لبنانی ها باید با آنان می جنگیدند.
در منطقه شرقی ایستگاه بازرسی از طرف این حزب تشکیل کردن. هر ماشین از اونجا عبور می کنه، با ایستگاه بازرسی هست، می پرسن شما فلسطینی یا لبنانی؟ لبنانی بفرمید خوش آمدید، به سلامت. فلسطینی بیا پایین.
13 آوریل 1975 در منطقه عین الرمانه اتوبوسی که حامل اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود و به سوی اردوگاه تل زعتر حرکت می‌کرد در کمین حزب فالانژها گرفتار شد و 27 تن از سرنشینان آن کشته شدند. بدین ترتیب درگیری میان فلسطینی‌ها و جریان راست لبنان آغاز شد و مذاکرات و پادرمیانی‌ها اوضاع را آرام نکرد تا رفته رفته پای همه گروه‌های دینی و سیاسی لبنانی به این زد و خوردها باز شد و سراسر لبنان به میدان جنگی خانمانسوز تبدیل شد. ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر و شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان.
سال 75 یک اتوبوسی از مراسمی بود که فلسطینی‌ها گرفته بودن، اینا بر می‌گشتن. از جاده که رد میشن،
از منطقه مسیحیان عبور کردن. چرا نمیدونم، راه دیگر، راه اساسی اون راه فرعی بود، راه اساسی از جای دیگر. آیا جهلن یا کسی دیگر به اونها نشان داد، نمیدونم. علی حال در منطقه مسیحیان همون حزب فلانج ها به اونها تیراندازی کردن و همشون کشته شدن
و اجازه نمیدن که کسی اینا رو خلاصه نجات بده. از همون حادثه اتوبوس معروف تو لبنان، جنگ لبنان شروع شد متاسفانه.
و این داستان ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن دار، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود.
لحظه سبز نیایش که لبت را می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. با زندگی نامه امام موسی صدر از کودکی تا ورود به لبنان در برنامه موسای لبنان آشنا شدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. دعوت بکنم همچنان در کنارمون باشید و برنامه هایی رو که براتون در نظر گرفتیم بشنوید. انشالله تا لحظات دیگه برنامه شفا تقدیمتون میشه. ساعت 9:20 هم میتونید شنونده برنامه آیه های زندگی باشید و در کلام حجت الاسلام دهشیری با نکاتی از آیات وحی آشنا بشید. علاقمندان برنامه زنده سلام زندگی میتونن شنونده برنامه خودشون باشن از ساعت 9:30 تا ساعت 11 و بعد از اخبار معرفی ساعت 11 هم ساعت 11:15 برنامه منشور امیر تقدیمتون میشه. در این برنامه حجت الاسلام محدثی خطبه 144 نهج البلاغه رو شرح خواهند داد. آشنایی با ارزش‌ها و مراسم‌های دوران دفاع مقدس هم در برنامه آسمان هشتم در ساعت 11:30 تقدیمتون میشه. ساعت 11:50 میتونید شنونده برنامه پارسایان باشید و با سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام میر سید آشنا بشید. سخنرانی حجت الاسلام شریعتی تبار در برنامه بربال سخن ساعت 12 تقدیمتون خواهد شد که در این برنامه توصیه امام سجاد علیه السلام به تلاش برای حرکت در مسیر هدف خلقت موضوع سخنرانی این سخنران بزرگوار کشورمونه. برنامه های دیگه هم براتون در نظر گرفتیم که انشالله در فرصت دیگه خدمتتون اعلام خواهم کرد. لطفاً برنامه شفا رو بشنوید و با تدابیر غذایی مقابله با بیماری کرونا آشنا بشید. سرکار خانم دکتر پور حسینی این تدابیر رو به شما خواهند گفت.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده، از اینکه امروز هم افتخار پیدا کردیم تا مهمان